شب شما بخیر هموطنان گرامی. یک بار دیگر به اطلاعتون میرسونم رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس فردا سخنرانی خواهند کرد. این مراسم به طور زنده از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. از این لحظه هم از شما دعوت میکنم با برنامه رواق تماشا همراه باشید.
ایرانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریباً میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدن مانه بدن مانه.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
ناگه رجز هجوم خواندند، بر گرده گرد باد راندند، شستند به خون شب زمین را، شمشیر به آسمان رساندند، ماندند به عهد خیش و رفتند ولی همیشه ماندند. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون و تلاش میکنه طی بازه حدوداً 120 دقیقه‌ای که با شما عزیزان همراه است بکاوبد، بجوید و بیابد مهمترین رویدادهای این عرصه رو، و در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که به جمع ما اضافه میشن، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم میکنه. آنچه در رواق تماشای امشب شنیدنی میشه گردشگری، نشانه ها و موزه های جنگ هستش و به همین مناسبت در آستانه هفته دفاع مقدس، ضمن شاد باش به خاطر این هفته بزرگ داشت یاد شهیدان، دلیر مردان و رزمندگانی که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشورمون چنان حراست کردند که تا به امروز هم در آستانه 40 سالگی این رویداد چه دشمن و چه دوست تمام قد کلا از سر برمی‌دارن، تلاش می‌کنیم با نگاهی متفاوت به مفهوم گردشگری در این عرصه بنگریم و با افتخار میزبانی می‌کنیم از عزیزان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و البته مهمانانی که از طریق تلفن در طول برنامه با ما همراه هستند. از همکنون 22:05 دقیقه دقیقاً تا حوالی 12:00 شب با شما همراه هستیم. با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب آقای دکتر امیر محمد خانی، معاون امور موزه‌داری موزه انقلاب اسلامی. عرض سلام و شب بخیر دارم، تبریک بابت آغاز هفته دفاع مقدس و خوش آمد گویید.
سلام عرض میکنم جناب آقای خرمی عزیز و خدمت شنوندگان محترم و فهیم رادیوی گفتگو. انشالله که گفتگوی مناسبی رو خدمت استالی و دوستان دیگه داشته باشیم.
سپاس از شرف حضورتون. دو دیگر مهمان عالی مقاممون جناب آقای روح الله محمد حسین زاده، رئیس کمیته اعزام ستاد مرکزی راهیان نور. عرض تبریک بابت هفته دفاع مقدس، خوش آمدگویی و ممنون که شرف حضور دارید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما برادر عزیزم آقای خرمی عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. و سومین مهمان نازنینمون جناب آقای مهندس حمید صادقی، معاون مهندسی ستاد مرکزی راهیان نور. عرض خیر مقدم، تبریک هفته دفاع مقدس و خوش آمدگویی.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکارانتون.
و شنوندگان عزیز این برنامه انشالله که بحث خوبی داشته باشن.
انشالله امید، سپاسگزارم. پیش از اینکه وارد بحث اصلی بشیم اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم با بازگشت و البته افسوده شدن حسین شریفی بزرگوار. بحث رو به شکل تخصصی آغاز خواهیم کرد.
هر سال یک قرار معنوی و عاشقانه داشتی، هر سال همین موقع ها آماده می شدیم و بار سفر می بستیم به سمت کربلای ایران. ما اینجاییم اما دلمان راهی است، دلمان در جنوب این کشور، در دوکوهه و فکه و طلایه، در هویزه و اروند و شلمچه جا مانده است. چشمهایت را که ببندی، به صدای قلبت که گوش بسپاری، تصویر آنجا در جلوی چشمانت جان میگیرد. میشنوی؟ هنوز صدای خنده و شوخی و مناجات رزمندگان از میان دشت ها و کوه ها به گوش میرسد. دلم هوایی دو کوهه میکند، مثل آن که به یاد دوستی قدیمی افتاده باشد. من کجا و یاران دو کوهه کجا؟ یاران دو کوهه همت ها بودند که در ظلمت شب سر بر این خاک مقدس می ساییدند و عطر مناجاتشان فضای دو کوهه را پر می کرد. از دو کوهه به فکه می روم. فکه را باید درک کرد. فکه یا مکه چه فرقی می کند؟ باید به دورش گردید، باید احرام بست و آسمانی شد. اینجا ساعت به وقت خدا کوک می شود، به وقت رسیدن، به وقت شهادت. دل به سمت اروند می رود که از آبهای نیلگونش دری به آسمان گشوده است. صدای آشنا از کنار اروند به گوش می رسد، صدای حاج قاسم است که عاشقانه روایت می کند. خدایا آن نمازها که در کنار این نهرها خوانده شد، قسمت می دهیم عاقبت ما را ختم به شهادت کن. دعایی که مستجاب شد و این بود داستان ماندن و رفتن ما. انسان عاشق به مرور خاطرها دلخوش است، مانند آن رزمنده‌ای که روی لباس خاکیش نوشت مسافر کربلا. ما هم امید داریم مسافر کربلا باشیم. زیارت قبول.
22:08:37 زنده و مستقیم در 30th روز و شبی که شهریور ماهی هستیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه رواق تماشا در خدمتتون هستیم. همین سرشراقی برنامه خبط و خطایی که انجام دادم رو اصلاح کنم. جناب دکتر امیر محمد خانی، من ایشون رو امیر محمد خانی در حقیقت معرفی کردم، جناب دکتر امیر محمد خانی معاون امور موزه‌داری موزه انقلاب اسلامی که از این بابت اصلاح و البته عذرخواهی میکنم. با اجازه دو سرور بزرگوار دیگر جنابان حسین زاده و صادقی ما بحث رو با جناب آقای محمد خانی در حقیقت آغاز بکنیم و آن هم شاید تقلبی بود که پیش از آغاز برنامه من از زبان ایشون شنیدم، آنگونه که شما دوستان هم قطعا از طریق رسانه ها شنیدید. فردا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس مقام معظم رهبری سخنرانی خواهند داشت که از طریق شبکه سیما خدمت شما تقدیم خواهد شد، ولی در حین همین بحث متوجه شدیم که از طریق فضای مجازی هم مهمانی دارند که این مهمان رو و آنچه که در این فصل قرار صورت بگیره رو از زبان جناب محمد خانی بشنویم و بحث رو به شکل تخصصی آغاز خواهیم کرد. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون همونجوری که فرمودید، ما هر سال به نحوی نیروهای دفاع مقدس میزبان مقام معظم رهبری بودن برای پیامی که در همین حوزه اعلام میکرد. امسال 40th سالگرد دفاع مقدس هستش و سال بسیار مهمی از این زاویه هستش و با توجه به اینکه سال 59 جنگ آغاز شده بود، دفاع مقدس آغاز شده بود، امسال سال 99 40th سالگرد میشه و با توجه به شرایط خاصی که درگیرش هستیم، امسال یک برنامه کاملا ویژه در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس برنامه ریزی شدش. بله. و یک نمایشگاه ملی با حضور وزارتخانه ها و نهادهای نظامی و انتظامی در موزه در حال برگزاری انشالله خواهد بودش. امید. و ملت عزیز و شریف ایران میتونن با رعایت پروتکل ها از این فضای نمایشگاهی که به دقت این موضوع حوزه سلامت شهروندان در اون سعی شده که رعایت بشه شرکت بکنن. اما فردا ساعت 10 صبح انشالله ما به هر صورت میزبان قدوم مجازی رهبر معظم انقلاب هستیم در موزه دفاع مقدس که به صورت مجازی با سراسر کشور گفتگو خواهند کرد و انشالله این باب هم به نحوی مورد استقبال
امید
ملت شریف ایران قرار بگیره و میتونن مستقیماً از اتفاقاتی که فردا رخ خواهد داد در موزه با خبر بشن و بله. اگر صلاح دونستن هم تشریف بیارن انشالله.
آدرس اون تارنما یا فضای مجازی که شنوندگان میتونن حضور پیدا کنن اگر امکان داره بفرمایید،
چون برنامه به صورت مستقیم از تلویزیون در حال بله. پخش هستش، ما دیگه فضای مجازی رو درگیر موضوع نکنیم، ولی ایشون به صورت آنلاین با تمامی مراکز سراسر کشور در ارتباط خواهند بود در برنامه فردا و مستقیما ایشون در واقع نیروهای مسلح رو دیدار میکنن باهاشون و مردم هم میتونن این دیدار متقابل رو از طریق تلویزیون مستقیم رصد کنن
و همکارانتون. خب من خوش آمد میگم به حسین شریفی نازنین و تمام قد عذرخواهی میکنم بابت اینکه بر مسندی نشستم که قطعا با توجه به اینکه هدایت این بحث به شکل تخصصی در دستان حسین شریفی هست من زیاده گویی کردم. خوش آمد
میکنم. خیلی متشکرم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان. امین خرمی عزیز سلام بر شما و همه میهمانان ارجمند در استودیو، همینطور همه مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خوشحالم که امشب فرصت شد که کنار شما باشم.
عزیز سعادتی است.
جناب امیرخان فرهبود عزیز رو هم خالی میکنیم. انشالله که هر جایی که هستن سلامت باشن.
امید. انشالله. خب آقا شما آغاز میکنید یا؟
خواهش میکنم.
بسیارم عالی. جناب محمد خانی، وقتی درباره من از ابتدای فرمایش خودتون وام میگیرم، ما در آستانه 40 سالگی دفاع مقدس هستیم، دفاعی که شاید با هیچ گونه از جنگ‌های نه قرن 20 که قرن‌های پیشینم قابل قیاس نیست. امروز با یکی از عزیزان آزاده در حقیقت صحبت می‌کردم در اداره کل هنرهای نمایشی، جناب قادر آشنا که مدیر کل عرصه هنرهای نمایشی کشورمون هستن، نه به عنوان فست و فعالیت تئاتریشون، به عنوان یک رزمنده که خب سالها در جبهه بودند و چیزی نزدیک به 10,000 روز هم در اسارت به سر بردن. وقتی درباره این حوزه داریم صحبت می‌کنیم و در آستانه 40 سالگی، در کنار تمام نشانه‌ها و خاطره‌ها و یادهایی که در ذهن کسانی که آن روزها را از نزدیک دیدن، چه به شکل مستقیم به عنوان رزمنده، فرمانده یا دوستانی که حضور داشتن این نشانه ها رو ثبت کردن، چه تصاویری که شاید برای اون نسلی که اونجا حضور نداشتن ولی در قالب آثار مکتوب، فعالیت‌های تصویری، رسانه‌ای، سینمایی و البته هنرهای تجسمی بوده، وقتی می‌خوایم درباره نشانه‌های جنگ صحبت بکنیم، امروز ما بیشتر توجهمون بر هویت‌های بصری است یا هویت‌های یادمانی و خاطره؟
بله، سوال بسیار دقیقی فرمودید جناب خرمی عزیز. من منتها قبلش باید یک نکته‌ای رو در سطح حوزه بین‌الملل عرض بکنم که اساساً مردم دنیا برای اینکه خاطرات تاریخی خودشون رو فراموش نکنن، رجوع میکنن به نقاطی از تاریخ خودشون و اون نقاط رو با یادآوری اون نقاط سعی میکنن که فراموش نکنن که چه کسی بودند و این هویت در واقع تاریخیشون رو به نحوی ازش آگاه بشن. برای فرزندانشون، برای کسانی که جوان هستن، بسیار مهم هستش که بدونن در کشورشون چه وقایعی گذشته، چه کسانی چه زحماتی کشیدن و چه فعالیت‌های انجام شده و امروزی که ما میگیم در یک قرن جدید هستیم و در یک سال جدید اصطلاحاً هستیم، ما در گذشته که بودیم و این فراموش نشدن گذشته برای همه مردم دنیا بسیار مهمه.
درود بر شما. بله.
برای این موضوع بهانه‌های مختلفی پیدا می‌کنن، یعنی مردم دنیا برای اینکه یادآوری بکنن خاطرات گذشتهشون رو، به بهانه‌های مختلف مراجعه می‌کنن به تاریخ خودشون و سعی می‌کنن نقاط قوت و بزرگی تمدن خودشون رو به نحوی یادآور بشن و فراموشی به دست نده بهشون. ما در بحث حوزه تاریخ معاصر ایران نقاط بسیار بسیار پرفراز و نشیبی داشتیم.
کاملا.
شاید تو این 100 سال اخیر وقایع مهمی که در تاریخ ایران گذشته، در کل تاریخ گذشته ایران به وجود نیومده.
بله.
به لحاظ تعدد این وقایع در زمانها و بازه‌های کوتاه زمانی، و شاید مهمترین واقعه قرن به نقل از امثال حتی کسانی مثل فوکویاما و کسان دیگه‌ای که اعتقاد دارن انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب کاملا جهانی است و حتی به قول ایشان میگن یک در واقع یک انقلاب و تحول پست مدرن هست از نگاه امثال فوکویاما، بهش به عنوان یک واقعه ملی نگاه نمی‌کنن، بهش به عنوان یک واقعه بین‌المللی نگاه می‌کنن. بنابراین همونجوری که ایران عزیزمون در تاریخ گذشته خودش در حوزه تمدنی اتفاقاتی درش صورت می‌گرفت که همه جهان رو تحت تأثیر می‌گذاشت، بعد از هزاران سال واقعه دیگه‌ای در کشور ما ایجاد شده به نام انقلاب اسلامی که این واقعه خودش میتونه باز سرمنشأ وقایع دیگه‌ای بشه.
درست.
که دفاع مقدس یکی از این وقایع دیگه‌ای هستش که پیرو به حوزه انقلاب اسلامی ایجاد شده. خب جوان‌های امروز و نوجوان‌های امروز فرزندان کشورمون در اون تاریخ در واقع به دنیا نیامده بودن و نبودن. برای اینکه ما بتونیم دوباره یادآوری بکنیم و کیستی خودمون رو مجدداً به مردم شریف و جوانان و نوجوانانمون یادآور بشیم و توضیح بدیم، خب از فضاهای استفاده میکنیم، از عناصر بصری که فرمودید قطعاً استفاده میشه. این عناصر یادآوری میکنن، باز خاطره سازی میکنن، یعنی اینکه ما رو برمیگردونن به دوره‌ای که حتی ممکنه در اون دوره ما به دنیا هم نیومده باشیم، یعنی به لحاظ حسی فضایی رو برای ما ایجاد میکنن که ما رو برمیگردونن به اون دوران. این فضاها بعضی وقتا به صورت مصنوعی ایجاد میشه، مثل موزه هایی که در شهرها به وجود میاد. بعضی وقتا در فضاهای اینها اتفاق میفته که یک حادثه و رخدادی تو اونجا ایجاد شده، مثلا میدان شهدای تهران که اصلا در دنیا حالا بهش میگن لندمارک. این دو حوزه رو همزمان بهش نگاه میکنه، یعنی اینکه حوزه فضایی و حوزه بصری رو برای یادآوری مجدد به عنوان بهانه برای اینکه مخاطب در اون زمانی که حتی ممکنه نباشه یا باشه دوباره برش گردونن و خاطرات جدیدی رو براش حتی ایجاد بکنن.
بله.
خاطراتی که نداشته رو براش ایجاد بکنن، از این حوزه های بازگشت به اون دوران استفاده میکنن که حوزه های راهیان نور هم دقیقاً همین حوزه هستش و فضاهایی که در دفاع مقدس اتفاقاتی افتاد. در شهرهای ما هم فضاهایی بودن، هنوز هم مردم شهرهای ما مکانهایی که بمباران شدن رو میشناسن و اونجا خاطراتی دارن، فضاها خاطرات تلخ هستش اما خاطرات جدی هستش. در فضاهایی که ترور اتفاق افتاده و بزرگانی در این سرزمین ترور شدن متاسفانه و وقایع در واقع حتی شاد پرنشاتی که در میدان آزادی تهران ایجاد شده.
بله.
عملا این که ما در اون فضا قرار میگیریم و راهپیمایی 22 بهمن رو با اونجا ختم میکنیم برای یادآوری مجدد اون خاطره ملی است.
بی تردید. بسیار سپاسگزارم. برای اینکه فصل نخست ما با رویکرد و نگاه همه مهمانان آشنا بشیم، پیش از اینکه بحث تخصصی رو با مدیریت جناب شریفی آغاز بکنیم، من روی صحبتم رو به سمت جناب آقای حسین زاده تغییر میدم به عنوان رئیس کمیته اعزام ستاد مرکزی راهیان نور. جناب حسین زاده بزرگوار، جناب دکتر محمد خانی به مسئله اشاره کردن که نه تنها در ایران که در تمام جهان اصلی به شمار میاد و اون هم یادمان‌ها و یادبودهایی برای وقایع مختلف، تمرکز ما بر عرصه جنگ و دفاع مقدس هستش. یکی از دید من، چون تجربه 3 بار حضور رو داشتم به عنوان کسی که شاید در سالهای جنگ در سنین خردسالی و کودکی بودم، به عنوان متولد سال 58 عرض میکنم،
خوب موندین
سپاسگزارم. شاید فارغ از اون اتفاقای دوران کودکی که در پارکینگ ها، زیر زمین ها، آژیر، بمباران و اینها که بیشتر وقایع تلخ بود، حضور در میدان ها و مکان هایی که در قالب راهیان نور داره تعریف میشه نگاهی متفاوت بود. کمی از شما شکل گیری و تاریخچه اثرگذاری در یک نگاه کلان و بعد جزئی تر صحبت میکنیم. درباره راهیان نور اشاراتی میفرمایید برای دوستان شنونده که شاید هنوز این تجربه رو نداشتند.
دوباره عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای خرمی عزیز، آقای شریفی عزیز و همکاران محترم.
مهربانید، مهربانید.
انشالله که بتونیم حق دفاع مقدس رو ادا کنیم.
امید.
وظیفه ما بالاخره بعد از 20 سال کار تو این حوزه اینه که بتونیم بگیم و انشالله اشاره بدیم این فرهنگ رو، که فرهنگ خیلی بزرگ و در واقع میشه گفت کادرسازی هست برای دنیا، نه فقط برای جمهوری اسلامی ایران.
بله.
ببینید، راهیان نور در واقع میشه گفت یک بستریه برای اینکه ما بتونیم اون اتفاقاتی که در جنگ، در 8 سال دفاع مقدس و بعدش و قبلش، حتی 2 سالی که ما داشتیم، ما میگیم ما 10 سال دفاع مقدس داریم.
بله.
به یک معنایی در واقع اونجا بیان میشه، زمینه و بستر بیان تمام وقایع رو به یک معنای برای تمام مردم با طیف‌های مختلف فکری و قشری ما در حوزه دفاع مقدس توی راهیان نور در واقع میبینیم. ببینید ما قریب به 60,000 فقط کودک و نوجوان داشتیم در سال گذشته در راهیان نور که برای اینها یک برنامه‌ریزی جدی انجام شد که دوستان ما انجام دادن در 4 نقطه یادمانی دفاع مقدس و در واقع تونستن به یک معنای دفاع مقدس رو انتقال بدن به این عزیزان، به طوری که این کودک و نوجوان کاراکترهایی که در دفاع مقدس داشتیم رو به یک معنای بشناسن. ببینید در فرایند کتب درسی حتی مهد کودک ها اینها ما نتونستیم متاسفانه اونطور که باید این کاراکترها رو معرفی کنیم به این کودکان و در واقع میشه گفت طیف فکری که بایستی به یک معنای بهشون معرفی بشه. تو بحث نوجوانان ما در راهیان نور یه مطلبی رو عرض کنم، خیلی خودمونی بگم آقای خرمی عزیز، راهیان نور انقدر زیبا شده که هر کسی با هر نوع فکری، چون حوزه شهید و شهادت محلیه که مردان خدا آمدن و برای اینکه کشورشون رو حفظ کنن، ناموسشون رو حفظ کنن، ایستادگی کردن و با جانشون معامله کردن و تجارت کردن با خدا، لذا همه میان با هر نوع فکری میان برای اینکه در واقع میشه گفت احترام بذارن، ادای احترام کنن به این شهدا و رزمندگان و ایثارگران. ما در اینجا ببینید مجموعه نوجوانان رو میبینیم در برنامه به نام فصل رویش. فصل رویش در مریوان اجرا میشه در یادمان ولفجر 4 ما. قریب به 5,000 نفر از دانش آموزان استان کردستان در تابستان میان اونجا برای اینا برنامه. ببینید چقدر متنوع، جت اسکی، کانو، تیراندازی، تیر و کمان، راپل و برنامه‌های از این قبیل که خیلی بحث تفریح و سرگرمی رو ما در یادمان ولفجر 4 دریاچه زریبار برای این عزیزان داریم و میرن نصف روز هم از یادمان‌ها بازدید میکنن و در واقع میشه گفت روایت جنگ و دفاع مقدس براشون میشه. ترکیب این دو فرایند و اتفاقی که میفته خیلی خوب میتونه معرفی کنه اون فرهنگ دفاع مقدس رو، چون مربیانی که این عزیزان دارن همه از بچه‌هایی هستن که فرهنگ دفاع مقدس رو میخوان ترویج بدن
کامل.
با اون فرایند تفریح و سرگرمی و از اون ور حوزه روایت دفاع مقدس. از اون طرف شما ببینید برای طیف‌های دیگه هم برنامه‌های از این قبیل توی راهیان نور پیش‌بینی شده. اینقدر تنوع وجود داره در راهیان نور، همه فکر می‌کنن راهیان نور یک جایی هست که میان اونجا گریه می‌کنن، اشک می‌ریزن و تمام میشه، در صورتی که اینطوری نیست. راهیان نور مجموعه‌ای از در واقع الگوهای موفق، حتی به جرأت میتونم بگم گردشگریه، از حوزه کسب و کارش گرفته بر مردم. ببینید ما تو راهیان نور اجازه نمیدیم یک دونه از استانهامون خریدشون رو از استان خودشون داشته باشن، حتما باید بیان تو استان میزبان خرید کنن.
بح بح.
و ما حتی اسناد مالی اونها رو کنترل میکنیم و نمیپذیریم اگر از استان میزبان در واقع خرید
نکرده باشن. بله.
این باعث در واقع میشه گفت رونق کسب و کار میشه برای اون مردم. حتی ما به رونق کسب و کار روستاها فکر کردیم. یادمانهایی که داریم در کنار بعضی از روستاهاست، ما از اون صنایع دستی که تو روستا درست میشه اومدیم بازارچه ایجاد کردیم در یادمانها. بله. که این اتفاق الحمدلله داره میفته و مردم خوزستان و در واقع میشه گفت 7 استان میزبان راهیان نور دارن ارتزاق میکنن.
آقای حسین زاده عددی دارید از این که گردش مالی که داره توی این حوزه اتفاق میفته چقدره؟
ببینید ما اگر بخوایم سرانگشتی همینجا حساب کنیم، وقتی ما 6 میلیون نفر بازدید
نه ببینید حالا نمیخوایم سرانگشتی حساب بکنیم، عدد دقیقی شما دارید؟
هیچ کس نمیتونه عدد دقیقی به شما ارائه بکنه،
چون گفتین اسناد مالی رو میگیرین کنترل میکنین.
اون به معنای مثلا خرید مواد غذایی توی استان در واقع اتفاق میفته یا استفاده از زیرساختایی که توی استان هست، ولی بخش اعظم و مهمی که ما دنبال میکنیم چیه؟ بخش اعظم و مهم این خرده فروش هاست مردمی که میان در واقع توی فرایندهای مختلف مغازه دارن، کسب و کار خرد دارن، مردمی که میرن اونجا. ببینید 6 میلیون سال، البته 2 سال پیش ما داشتیم 6 میلیون نفر یادمان بازدید، وقتی حساب کنی این بره از هر فروشگاه یه یادمان 10,000 تومان هم خرید کنه، بره توی ببین اون محل اسکانش کناریش بالاخره مغازه‌ای هست خرید بکنه، یا بخواد سوغاتی بخره، چه بله. اتفاق بزرگی برای اون استان رقم می‌خوره بله. از نظر مالی، که حتی ما یک سال این اتفاق نیفتاد به خاطر تهدیدات مرزی که داشتیم. مردم استان خوزستان تومار نوشته بودن، درخواست کرده بودن که راهیان نور بیاد و در واقع میزبانیش کنن. البته نه فقط برای بحثای مادیش، مردم خوزستان مردم خیلی بزرگی هستن، مشکلات جدی که تا حالا بوده ولی اینها میزبان ما بودن، میزبان کشور بودن و تونستن به خوبی میزبانی کنن، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. این رو هم عرض کنم خدمت شما، رئیس موزه مسکو تشریف آورده بودن با معاونینشون ایران، 3 روز میهمان ما بودن در راهیان نور. ما وقتی این بزرگواران رو بردیم و بازدید کردن از مناطق عملیاتی دفاع مقدس، روایت شد براشون. یک برنامه‌ای داریم به نام برنامه جشنواره رهاورد سرزمین نور، که هر ساله یک جشنواره خیلی حرفه‌ای هست، در واقع میشه تو حوزه‌های مختلف هنری ما تقدیر میکنیم از مردم عزیزمون که میان و آثار خودشون رو میفرستن، داوری میشه، یک برنامه جدی و جذابیه. ایشون رو ما بردیم تو اون برنامه، خودش گفت، گفت من میخوام صحبت کنم تو این برنامه.
بله.
خب از قبل پیشبینی نشده بود و اینها، ما هم یکم نگران بودیم. حدود تقریبا میشه گفت 5,000 نفر هم تو اون برنامه شرکت داشته. وقتی ایشون رو ما بردیم بالا و پشت تریبون قرار گرفت، گفت من نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم. مترجم ترجمه میکرد، گفت من فقط چند تا نکته بگم. یکیش این که ما اگر در روسیه این آثار رو، این امکان رو که شما به ما نشون دادید داشتیم، به دنیا میتونستیم بفهمیم که چقدر مظلومیم و میتونستیم ثابت کنیم که دشمنان ما با ما چی کار کردن. ما اومدیم در سرزمین های دفاع مقدس شما قرار گرفتیم و فهمیدیم که دنیا به شما چه ظلمی کرده.
بله.
دنیا به شما.
بله.
ما همین فرایند داشتیم با 6 تا 7 تا از خاخام های در واقع یهودی، اینها اومدن، ما میزبانشون بودیم. وقتی بردیم اینها رو از اروند و بحث بازدید یادمان ها رو داشتن، همینطور داشتیم می اومدیم اینا سوال میکردن، جغرافیا رو از ما میپرسیدن، کجا هستیم، کجای مرزیم، چقدر اومدیم تو عمق، چه جوری اومدیم. خب این روایت هم انجام میشد براشون. وقتی رسیدیم به در واقع میشه گفت دب به هردان که دشمن بعثی تا اونجا اومده بود، اینا گفتیم که اینها تا اینجا اومدن، به ما گفتن که ما تازه فهمیدیم که شما متجاوز نبودید و بعثی ها تا کجا اومدن و به شما تجاوز کردن و شما هیچ سپر مقاومتی برای این موضوع حتی آمادگی نداشتید که داشته باشید، علی رغم اون مقاومت مردمی در واقع میشه گفت خرمشهر، که یاد کنیم از شهید جهان‌آرا و عزیزانی که
شاد بله.
بله خونشون رو نثار کردن برای اینکه مقاومت
کنن، محمدی شهید نوجوانمون.
بله همینطور. در هر صورت میخوام این رو عرض کنم، ما توی راهیان نور بسترهایی رو داریم که در فرایند گفتگومون عرض خواهم کرد، به عنوان یک الگوی موفق گردشگری در دنیا. در دنیا میتونم به جرأت بگم همین راهیان نوره و مردم عزیز ما اگر بدونن که قریب به 250,000 نفر عوامل درگیر این میشن تا این یک نفر که از خونش در میاد به سلامت در بیاد و به سلامت برسه،
بله.
چه اتفاق بزرگی با چه مکانیزم